ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. بر پایه گزارش‌ها، آمریکا در حال بررسی ارتباط احتمالی یک ژنرال بازنشسته این کشور با درز اطلاعات درباره ویروس استاکس نت است. وزیر خارجه روسیه بعضی کشورها را متهم به پیچیده‌تر کردن مسائل سوریه کرده است. و ونزوئلا میگوید آماده پذیرش ادوارد اسنودن است. بنابر گزارش‌ها، دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط احتمالی یک ژنرال بازنشسته ارتش این کشور با موضوع درز اطلاعات درباره ویروس استاکس نت است. شبکه خبری NBC از قول برخی منابع حقوقی گزارش کرده است که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط ژنرال جیمز کارترایت، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، با اتهام درز اطلاعات سری مربوط به ویروس استاکس نت است. ژنرال کارترایت از سال 2007 تا 2011 عهده‌دار مقام معاونت فرماندهی ستاد مشترک بوده و شبکه NBC گفته است که این احتمال هست که او در این اتهام محکوم شود. ویروس استاکسنت سال 1189 خورشیدی با حمله به کامپیوترهای تأسیسات غنی‌سازی نتنز 1000 سانتریفیوژ این سایت را موقتاً از کار انداخت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو متعهد به برگزاری کنفرانس صلح سوریه است و برخی از کشورها و گروه‌ها را متهم کرد که تلاش می‌کنند پیش‌شرط‌هایی برای برگزاری نشست تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود که اقدام این کشورها و گروه‌ها موجب پیچیده شدن امور مربوط به کنفرانس صلح سوریه خواهد شد. وزیر خارجه روسیه که قرار است این هفته با جان کری همتای آمریکایی خود درباره کنفرانس صلح دیدار کند، گفت که ارسال سلاح برای شورشیان سوریه به زیان این کنفرانس خواهد بود. هنوز زمان برگزاری کنفرانس صلح سوریه مشخص نشده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد این کشور آماده پذیرش ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا، و حمایت از اوست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ونزوئلا آقای اسنودن را جوانی شجاع نامید و گفت اگر او نیاز به حمایت انسانی داشته باشد و به این نتیجه برسد که به ونزوئلا بیاید، کاملا آماده حمایت از او هستیم. ادوارد اسنودن که یکشنبه پیش از هنگ کنگ وارد مسکو شد، همچنان در بخش ترانزیت این فرودگاه به سر می‌برد. مقام‌های عراقی روز جمعه گفتند که 17 نفر در حملات و انفجار بمب در بغداد و شهرهای اطراف آن که عمدتاً متوجه کافه‌ها بود، کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حملات که پنجشنبه عصر صورت گرفت، بیش از 60 تن نیز زخمی شدند. یک عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت چنانچه باغ گیاهشناسی نوشهر مورد تعرض قرار گیرد و تخریب شود، قوه مقننه کار تحقیق و تفحص را از سازمان محیط‌زیست آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کمال الدین پیرمؤذن درباره حفاظت از این باغ و جلوگیری از تخریب آن افزود، تأسیس این باغ به سال 1310 برمی‌گردد و قدیمی ترین باغ گیاهشناسی نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه است. اوایل تیر ماه استانداری مازندران در نامه‌ای دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر را صادر کرد. این دستور در حالی صادر شد که اقدامات قضایی برای جلوگیری از تخریب‌های قبلی که توسط اداره کل بنادر نوشهر در این باغ صورت گرفته بود، جریان دارد. محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت در یک کنفرانس خبری 3 ساعته با خبرنگاران از اجرای طرح پزشک خانواده از روز شنبه در تهران خبر داد. به گفته وزیر بهداشت، این طرح 17 سال پیش قرار بود اجرا شود که تا امروز به تأخیر افتاده است. فرین آسمین گزارش می‌دهد.
محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از اجرای طرح پزشک خانواده در شهر تهران خبر داد و گفت تأخیر در اجرای این طرح در تهران به دلیل تأمین منابع مالی برای آن بود. محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت صبح پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که طرح پزشک خانواده از روز شنبه در تهران اجرا خواهد شد. او گفت مردم می توانند از روز شنبه پزشک خانواده خودشان را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت گفت این طرح بعد از 7 استان در تهران انجام می شود. وزیر بهداشت گفته که 2000 میلیارد تومان برای اجرای این طرح در سراسر ایران هزینه شده و برای هر 2000 نفر یک پزشک عمومی در نظر گرفته شده است. محمد حسن طریقت منفرد به خبرنگاران گفته که در شهر تهران نزدیک به 22000 پزشک عمومی و در استان تهران هم حدود 24000 پزشک عمومی هستند و به نظر می رسد این تعداد برای پوشش جمعیت شهری و استان تهران کافی باشند. طرح پزشک خانواده قرار بود از ابتدای سال 1392 در تهران انجام شود، اما کمبود بودجه این طرح را به تأخیر انداخته است. وزیر بهداشت همچنین گفته اگر قرار است با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مراجعات به متخصصان کاهش یابد، میزان درمان متخصصان باید به نفعی ترمیم شود. او گفته بر این اساس زمانی که بیمار از سوی پزشک خانواده به سطوح بعدی ارجاع داده می شود، گذشته از آن که ویزیت مربوط به پزشک متخصص پرداخت می شود، دو ویزیت دیگر هم بابت ارائه گزارش ارجاع به پزشک خانواده به متخصص مربوطه پرداخت خواهد شد. آقای طریقت منفرد همچنین گفته که نظام پرداخت پزشک خانواده به این صورت است که به محض ویزیت پایه هر نفر، هزینه خدمت پزشک خانواده به ازای هر ویزیت 3000 تومان ظرف 24 ساعت به حساب او پرداخت می شود. به گفته وزیر بهداشت، پزشک خانواده مستقل و غیر دولتی است که 17 سال پیش تکلیف شده و دو قانون برنامه توسعه کشور هم بر آن تاکید داشتند، اما 17 سال معلق مانده است. کنفرانس خبری 3 ساعته وزیر بهداشت در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که مشتبه علایی معاون وزیر رفاه که در کنار وزیر بهداشت بود، از اجرای طرح پزشک خانواده اظهار بی‌اطلاعی کرد و به خبرنگاران گفت قرار بود در این جلسه در مورد سیستم پرونده الکترونیک سلامت صحبت شود و هماهنگی برای اجرای طرح پزشک خانواده در تهران با وزارت رفاه نشده بود. وزیر بهداشت هم در پاسخ به معاون وزیر رفاه گفت که خبرنگاران به دنبال به گفته او گزک نباشند، چون گزکی وجود ندارد و همه مقدمات لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده در تهران فراهم است. وزیر بهداشت پیشتر اعلام کرده بود از 80,000 پزشک عمومی در ایران 50,000 نفرشان به کارهای دیگری مشغولند و در رشته خود فعالیت نمی کنند.
فرین آسمی گزارش می داد. مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور در خرداد ماه را 32.6% اعلام کرد، اما مردم در زندگی روزمره خودشان نرخ تورم واقعی را در سطحی بسیار بالاتر از آنچه که از سوی مرکز آمار اعلام شده احساس می‌کنند. درباره این موضوع همکارم فهیمه خضرهیدری گفتگویی داشته است با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، و ابتدا از او می‌پرسد دلیل تفاوت بین نرخ تورم اعلام شده و افزایش قیمتی که مردم تجربه می‌کنند چیست؟ فریدون خاوند:
تفاوت موجود بین آمار رسمی و دریافت مردم از افزایش قیمت‌ها دو دلیل اساسی داره. دلیل اولش این هست که برای محاسبه نرخ تورم رسمی یا همین 32.6% میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه 92 رو بر میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد سال 91 تقسیم کردند که این خیلی پیچیده است، زیاد برای مردم قابل درک نیست. شاخص قابل درک تر تورم نقطه به نقطه است، این که به صورت مشخص از خرداد 91 تا خرداد 92 نرخ تورم چقدر بالا رفته و این شاخص رو مرکز آمار 41% اعلام کرده. دلیل دومش این است که همین نرخ 41% تورم رو اونطوری که مردم حس می کنند باز این نرخ نیست، این نرخ واقعیت رو منعکس نمی کنه. این شاخص تورمی که از طرف مرکز آمار منتشر شده بر پایه سبدی مرکب از چند صد کالا و خدمات ارزیابی شده که مردم عادی فقط با بخشی از اونها مرتب سر و کار دارند، به خصوص خوراکی ها. مردم می بینند که بر پایه محاسبه همین مرکز آمار از خرداد پارسال تا خرداد امسال قیمت سبزیجات و حبوبات 104% بالا رفته، میوه و خشکبار 75%، شیر و تخم مرغ 55%، و همین اقلام هستند که ملاک ارزیابی اونها قرار میگیرند برای محاسبه نرخ تورم.
آقای خاوند، حالا در این بین سازمان ها و نهادهای بین المللی در مورد نرخ تورم در ایران چی میگن؟
من به یک نمونه اشاره میکنم. در گزارش بانک جهانی زیر عنوان چشمنداز اقتصادی دنیا که همین ماه منتشر شده گفته میشه که فقط 7 کشور در دنیا نرخ تورم نقطه به نقطه بالای 15% دارند و از این 7 کشور فقط 3 کشور نرخ تورمشون بالای 40% است: سوریه، سودان و ایران.
خب آقای خاوند، چند هفته دیگه دولت 11 کار خودش رو آغاز میکنه، با این وضعیت تورمی واقعا باید چه کار کنه؟
مبارزه با تورم مهمترین چالش اقتصادی دولت حسن روحانی خواهد بود. مردم شخصیت‌هایی رو که او برای اداره اقتصاد ایران به مجلس معرفی می‌کنه دقیقاً زیر نظر خواهند داشت، به خصوص رئیس کل بانک مرکزی رو. با این حال مهار تورم به زمان نیاز داره و به انجام یک سلسله اقدامات اساسی هم در عرصه خارجی به خصوص برای رفع تحریم ها و هم در عرصه داخلی برای کنترل حجم پول در گردش.
فریدون خاوند کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران بود با در گفتگو با همکارم فهیمه خضرحیدری. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که پیشرفت‌هایی که در دو دهه اخیر در زمینه حقوق بهداشتی و سلامت و تولید مثل زنان به دست آمده ممکن است تحت شعاع به قدرت رسیدن حکومت‌های اسلامگرا باشد. روزنامه فاینانشال تایمز روز 5 تیر در این باره مطلبی داشته که چکیده آن را از هانا کاویانی بشنوید.
آنطور که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده، پایتخت مصر میزبان کنفرانسی بزرگ درباره جمعیت و توسعه در کشورهای عربی بوده است. بنابراین گزارش، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از این کنفرانس استفاده کرده و به دولت‌های اسلامگرای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یادآوری کرده است که پیشبرد قوانین مربوط به سلامت زنان از جمله در اختیار گذاشتن ابزارهای تنظیم خانواده میتواند راهکاری برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری جوانان و کمبود نیروهای حرفه‌ای باشد. دبیر کل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد باباتوند اوسوتیمهین که خود پزشک و پیشتر وزیر بهداشت نیجریه بوده است در این باره افسوده که او از شرکت‌های بزرگ خواستار کمک به کشورها در این راستاست تا وسایل کنترل جمعیت از جمله کاندوم و قرص‌های ضد بارداری را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار مردم این کشورها قرار دهد. خبرنگار فاینانشال تایمز می نویسد که ابزار ضد بارداری در جهان عرب در حال تبدیل شدن به موضوعی جدی هستند. بنابراین گزارش، تنها در مصر در مقایسه با 3 دهه پیش که 24% زنان از قرص‌های ضد بارداری استفاده می کردند، در سال 2000 این رقم به 56% رسیده است. در همین حال، علی‌رغم اینکه نرخ بالای رشد جمعیت در این منطقه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد، افرادی که در زمینه تنظیم خانواده فعالیت می‌کنند، به دلیل آنکه درباره رشد جمعیت سخن می‌گویند، مورد غضب قرار می‌گیرند. فاینانشال تایمز می‌نویسد که مطالعات متعددی به طور پیوسته از رابطه مستقیم بین موقعیت اجتماعی زنان و اهداف توسعه کشورها سخن می‌گویند. دبیر کل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این باره به نمونه کشور رواندا اشاره می کند که توسعه اقتصادی در این کشور در زمانی رخ داده که موقعیت اجتماعی زنان رواندا به شدت بهبود یافته، زنان بیش از نیمی از پارلمان رواندا را تشکیل می دهند و همچنین درصد مرگ و میر نوزادان کاهش یافته و آزادی های اجتماعی نیز پیشرفت داشتند. این مقام سازمان ملل متحد در حالی به پیشرفت‌های جهان عرب در 2-3 دهه اخیر در زمینه وضعیت بهداشت زنان اشاره می‌کند که می‌افزاید دسترسی زنان این منطقه به امکانات در همه کشورها یکسان نیست. به طور مثال در مراکش 11% زنان تمایل به جلوگیری از بارداری دارند، اما 67% زنان به قرص‌های ضد بارداری دسترسی دارند، در حالی که در یمن تنها 23% زنان به این قرص‌ها دسترسی دارند، در حالی که حدود 40% از زنان تمایل به جلوگیری از بارداری دارند. همچنین بنابر گزارش فاینانشال تایمز به نقل از سازمان ملل متحد، دولت‌های محافظه‌کار اسلامگرا اخیراً در حال مبارزه با ابزار جلوگیری از بارداری با عنوان اینکه این ابزار از سوی غرب تحمیل می‌شوند هستند. اوایل بهار مقام‌های اخوان المسلمین در مصر با محکوم کردن پیشنویس بیانیه سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، آن را معادل با به رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان، کودکان غیرمشروع و حمایت از روسپی‌ها خواندند. یکی دیگر از نمونه‌های مبارزه با برنامه‌های تنظیم خانواده که نویسنده مقاله فاینانشال تایمز در پایان گزارش خود به آن اشاره می‌کند، رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد است که دولت او در سال‌های اخیر به شدت برای تغییر قانون حمایت از خانواده و برنامه‌های تنظیم خانواده تلاش کرد، اما بنابر این گزارش تأثیری در نرخ رشد جمعیت که رو به کاهش است و همچنین جایگاه اجتماعی زنان ایران نداشته است.
حالا کاویانی این گزارش میداد. در ساعت 21:14.40 هستیم. 20 ثانیه به 21:15 وقت تهران داریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. 15 دقیقه دیگه هم باز با شما هستم برای مروری بر سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان. از شما دعوت میکنم همچنان با برنامه رادیو فردا بمانید.